بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عزیزان که در این جایی که دو نفر متیمم هستند و بعد یک مقدار آب موجود میشه و یافت میشه که برای وضوء احد ما کفایت میکنه، اینجا مرحوم نائمی فرمودن تیمم هر دو باطل و بعد از اینکه احد هما بتوانند وضوء بگیرند دیگری هم امر به وجود وضوء متوجه او نیست. در نظریه دیگه ای که بعد از نظریه ایشون بیان کردیم، مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا باید تفصیل داد و ما مطلقا نمی توانیم به این تیمم هر دو باطله، که دیروز توضیحش رو عرض کردیم. حالا در اینجا تحقیق در مطلب چیه؟ در اینجایی که هر دو متیمم هستن و بعد یک آبی پیدا میشه که برای وضوء احد ما کفایت میکنه، آیا به مجرد این که این آب یافت شد اینجا ما میتونیم بگیم که هر کدام فی نفسه عنوان واجد الماء رو دارن و اگر هر کدام واجد الماء بودن تیمم باطل میشه؟ این مطلب روشن در اینجا که موضوع برای بطلان تیمم وجدان الماء، موضوع برای وجوب وضوع هم اون هم وجدان الماء، موضوع در هر دو یکیه. اگر آب یافت شد تیمم باطله، اگر آب یافت شد وضوع واجبه. خب حالا در اینجا وقتی که موضوع یکی هست، اولین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که تفکیک بین این دوتا درست نیست، یعنی فقیه نمی‌تواند بگوید از یک طرف تیمم باطله، از یک طرف وضوع واجب نیست. وقتی که میگیم موضوع در هر دو یکیه، موضوع در بطلان تیمم وجدان الماء، اگر کسی آب پیدا کرد تیممش باطله، موضوع در امر به وضوع و وجود وضوع اونم وجدان الماء، اون وقت این اشکال بر مرحوم نائینی وارده که ایشون آمدن از یک طرف فرمودن تیمم هر دو باطله، از یک طرف فرمودن هر دو مکلفه به وضوع نیستن، وجود وضوع رو از هر دو نفی کردن. خب سوال اینه چه فرقی وجود داره؟ اگر وجدان الماء سبب بطلان تیمم هست، الان این وجدان الماء این موضوع برای وجوبه، بگیم وجوب وجوب که این وضوع هم بر هر کدام یک از این دوتا واجبه. حالا در مقام عمل درست قدرت ندارن، یک آب بیشتر نیست، اما چرا تکلیف به وجود وضوع را ما بیاییم منفک بکنیم و جدا بکنیم از مسئله بطلان تیمم؟ هم این نکته روشنه، چون موضوع بطلان تیمم، نه خود تیمم، موضوع بطلان تیمم و موضوع وجود وضوع یک شیئه و اون وجدان ماه. اگر این وجدان ما محقق شد، باید بگیم تیمم هر دو باطله، وضوع هم بر هر دو واجبه. تکلیف میاد بگیم هر کدامی که از اینها وضوع برشون واجبه. حالا اگر یکی آمد زودتر وضوع گرفت، دیگری مجدداً عاجز از وضوع میشود. وقتی مجدداً عاجز از وضوع شد، دو مرتبه تیمم میکنه. این اشکال مهمیه که در فرمایش مرحوم نائینی وارد. نکته دوم این است که خب حالا نتیجتاً چی باید گفت؟ این البته بحثش مربوط میشه به بررسی ادله تیمم، که آیا این انلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا، لم تجدو در اینجا موضوع برای وجود تیممه. اگر کسی آب پیدا نکرد تیمم واجبه، و نتیجه و مفهومش این میشه که وجدان ما سبب بطلان تیممه. آیا این وجدان ما در اینجا ظهور در چه معنایی داره؟ خب ربما یقال، حالا عرض کردم این بحثش مربوط به بررسی ادله تیممه، ربما یقال که این لم تجدو ظهور در وجدان فعلی استقلالی داره. یعنی اگر هر کدام یک از مکلفی، مخصوصا با این خطابی که در آیه وجود داره، الان هر کدام یک از مکلفین آب پیدا نکردن تیمم بکنن، یک آب که الان وجود داره در اینجا عرفاً صدق نمی کند که کل واحد من هما شدن واجد الماء. عرفاً نمی گن الان هر کدام یکی از این دوتا عنوان واجد الماء رو پیدا کردن. لذا به حسب قدری نتیجه این می شود اونی که وضوع رو گرفت او حقیقتاً واجد الماء بوده، تیمم او باطله. اما اونی که وضوع رو نگرفت، کشف از این میکنه که واجد الماء نبوده و تیمم اولی او به قوت خودش باقی. اون وقت نظیر این فرع، یه فرع دیگری در باب حج مطرح میکنه. در باب حج اگر یک کسی بگه من یک پولی که به اندازه رفتن و برگشتن یک نفر به مکه باشه، حاضرم اینجا بگذارم، کسی مالی را اباحه بکند، این مال به اندازه این است که یک شخص رو ببرن مکه و بیارن. مثلا الان یک کسی اینجا وارد بشه در این جمع، بگوید که من مثلا به قیمت حالا 2,000,000 تومن اباحه می کنم از اموال خودم، یکی از شما حج برید. آیا در اینجا تمام شما میشید مستقیم؟ تمام این جمعی که در اینجا حضور دارن به وسیله این اباحیه یک عرض می شود شود برای اندازه یک هشت، همه تو میشید در اینجا مستقیم. خود مرحوم نائینی از کسانی است که در این مسئله فرموده در اینجا استطاعت تحقق پیدا نمی کنه. اون وقت اشکالی که به مرحوم نائینی هست اینه که چه فرقی بین بحث تیمم و بحث استطاعت وجود داره؟ شما در تیمم میگید کل واحد منهما با قطع نظر از دیگری قادرند بر استعمال آب و واجب الماء. خب اینجا وقتی کسی اباحه بکنند یک پولی را برای حج، کل واحد واحد با قطع نظر از دیگری شدن مستقی. حتما مرحوم نائینی میان میگن در باب استطاعت به مجرد اباحه استطاعت حاصل نمیشه، در باب استطاعت باید پول در اختیار خود انسان بیاد، استیلا پیدا بکنیم بر مال، بعد از آنی که استیلا پیدا کردیم اون وقت در اینجا استطاعت حاصل بشه. نظیر این که اگر کسی پولی رو به انسان هبه بکند برای حج، مادامی که انسان قبول نکرده اینجا صدق استطاعت محقق نمیشه. خب همین حرف رو ما میگیم در باب وجدان الماء بزنیم. وجدان الماء حد کردن ظهور خود آیه این لم تجدو ما ان، ظهور در وجدان فعلی استقلالی داره، یعنی اگر هر کدام مستقلن آبی رو پیدا نکردید، مفهومش اینه هر کدام مستقلن آبی رو پیدا کردید. زیلا اگر هزار نفر در جبهه جنگ تیمم بکنن، حالا اینجا مثال دو نفر آوردی شده، هزار نفر تیمم کردن حالا یه ظرف آب رو پیدا شد، این به مجرد این وجدان الماء تمام تیمم این هزار نفر باطل میشه. این بحثی به نظر ما برای بطلانش نیست. اون کسی که از این استفاده می کند او معلوم میشه او واجد الماء بوده، بقیه عنوان واجد الماء رو ندارن و کشف از این می کنه که تیمم اونها صحیحه. بله در استطاعت هم همینطور. اونجا همینطوره، یعنی ما نمیتونیم بگیم وجدان ما در تیمم استقلالیه، در اونجا استقلالی نیست. در جایی که یک آب وجود داره، حالا فرض کنید هنوز هیچ کدام نه تیمم کردن نه وضوء گرفتن، در فرضی که یک آب وجود داره، حالا هر کدوم مثال رو بیاریم روی که صد نفر هستن، هزار نفر هستن، ده هزار نفر هستن، یک آب برای وضوع یک نفره، اینجا صدق نمی کنه که تمام اینها عنوان واجب الماء هستن و امر به وضوع متوجه اینها باشه. اینجا باید بگیم آقا اونی که می تونه از این آب استفاده بکنه و عرض می شود که میاد استفاده می کنه، کشف از این می کنه او واجد الماء بوده و تکلیف به وضوع از اول متوجه به او بوده، اما بقیه تکلیف به وضوع نداشتن از اول، بقیه میتونن تیمم بکنن، عرض می شود و تیمم کنن تیمم صحیحیه. حالا عرض کردم این بحث این که این وجدان الماء چه ظهوری داره هم در تیمم هم در مسئله وضوع، چون این اشکال که ما بیان تفکیک بین اینا بکنیم درست نیست. این اشکال در مرحوم نائینی، نائینی آمده فرموده از یک طرف بطلان تیممه، از یک طرف هم وضوع بر هر دو واجب نیست. خب اگه موضوع وجدان المائه نمیشود این تفکیک رو انجام داد، پس تفکیک روشنه که باطله. حالا که تفکیک باطله، ما همین طوری که در تیمم میگیم با پیدا شدن آب برای یه نفر تیمم همه باطل نیست، میتونیم بگیم با پیدا شدن آب وضوع به وضوع متوجه همه نیست. دیگران میان میگن وضوع به وضوع متوجه میشه، اما در مقام امتثال تضاهم میشه. در مقام امتثال این با او با یک دیگر با هم تضاهم میکنن. و مردمون این است که نه، اصلا اینجا تدریب متوجه جمعی نمیشه. یه نکته ای رو که دیروز عرض کردم در بحث واجب تخییری، تکلیف یک امری است که رایج بین العقلا، یعنی باید خود یعنی شارع متعال در مسئله تکلیف یک روش خاص مخصوص خودشو که نداره. آیا در جایی که یک ظرف غذا وجود داره و فقط یک نفر رو سیر میکنه، عقلا اجازه میدن که کسی بیاد به یک جمع هزار نفری بگید یجب علیکم التناول من هذا الطعام؟ این تدبیر تدبیر غیر صحیحیه، یک تدبیر عقلایی نیست. در ما راه نداریم تشخیص بدیم اون کسی که میاد از این آب وضو میگیره، کشف از این میکنیم او واجب الماء بوده، او امر به وضو متوجهش بوده و دیگران امر به وضو متوجهشون نبوده. این که امر به وضو متوجهشون بوده اما تضاهم در مقام امتثاله. وقتشون موضوع واحده. در جایی که موضوع، شما اگر دو حکم دارید آمدید گفتید موضوع واحده، با وجود اون موضوع میتونید بین این دو تا حکم فرق بگذارید؟ موضوع واحده. یکیم بطلان تیمم موضوعش وجدان الماء، امر به وضوع موضوعش چیه؟ وجدان الماء. اون وقت بگیم این وجدان الماء طبق فرمایش ناین وقتی آمد تیمم باطله، اما وضوع به وضوع نیست. نمیشه این تفکیک بین این دو تا، که این تفکیک در کلام مرحوم ناینی شده. چی فرمودید؟ ببینید، نه ما در متظاهرین، نه در متظاهرین عمل تحقق پیدا می کند فی نفسه از هر کدوم کردیم بکنم. یعنی در اون جایی که دو تا غریق هستن، الان امر به نجات این غریق و نجات اون غریق میگیم متوجه مکلف هست. مکلف قدرت بر جمع نداره، نمیتونه هر دو رو انجام بده. خب میگیم آقا حالا تضاهم میشه بین این دو تا، الاهم و فالاهم، یا الاهم ما انجام بده مهم رو بگذاره کنار. اما اینجا از نظر عقلی استعمال آب برای این مجموع عقلا محاله، استعمال این قضا برای این مجموع عقلا محاله. این قضا به نظر که برای مجموع و لذا در باب متظاهرین جمعش عقلا ممکنه نیست. ممکنه یه وقتی یک کسی قدرت پیدا کنه هر دو کار رو هم انجام بده در همون متظاهرین، عرفاً و عادتاً نمیشه. اما در جایی که عقلاً محاله، یک لیوان آب هست، این لیوان آب قدرت در یعنی عقلاً امکان سیراب کردن یک نفر رو داره. خب حالا عقلا میان اونجا بگن که آقا میشه کسی تکلیف کنه که یجب و علیکم در این جمع در هزار نفری که همه از این سیراب بشن؟ نمیشه. چنین تکلیفی از جهت عقلی و از جهت عقلایی، عقلا در روشهاشون گاهی به مبنای عقل پیش میرن، گاهی وقتا به مبانی دیگه پیش میرن. عقلا به ما هم عقلا و به ما هم عاقلون چنین ترتیبی رو درست نمیدونن. میگن آقا یکی از اینا رو بیشتر نمیتونی شما مکلف کنید. نه اونجا در متضامن استحاله عقلی رو مطرح نمی کنن. در متضامن هم حالا عرض کنم در متضامن هم اگر بعد استحاله عقلی برسه اونجا هم حرف می کنن. اونجا در متضامن ببینید اونجا اگر به حد استحاله عقلی رسید اونجا همین حرف زده میشه. اونجا دوبار نداریم از این حرف زده بشه. حالا عرض کردم این جهتش بحث فقهیه. بله اونم میتونه ملاق باشه، اونم میتونه دخیل باشه. چطور شما در مسئله قدرت، در خود قدرت میگید آقا اونجایی که کسی عاجزه، البته رو مبنای مشهور نه رو مبنای مرحوم امام و مرحوم آقای خویی، حتی خود مرحوم نائینی. ببینید اگر یادتون باشه مرحوم نائینی در شرطیت قدرت از کسانی که میفرماید قدرت رو به اقتضای خطاب ما استفاده میکنیم. در بحث ترتب نائینی ببینید در خلاف مشهور میگن حاکم به شرطیت قدرت عقل. نائینی میفرمود حاکم به شرطیت قدرت خود اقتضای خطاب. میفرمود خطاب به عاجز نمیشه. خب الان در اینجا عرف میگه آقا در بین این 100 نفر و 1000 نفر همشون عاجزن الا یه نفر. خب این رو میگه و چطور ما بدونی خطاب کامل همه میشه الان؟ در این هم یکی از اشکالات دیگه بر ایشونه که شما که قدرت رو از خطاب استفاده میکنید، خطاب در چنین موردی که یک نفر فقط میتونه انجام بده. بله ممکنه ایشون بگه خب یه نفر غیر معین در بین اینها مکلفه. خب این راه داره. اما بگیم همه اینا رو مکلفن، الان امر به همه اینا تعلق پیدا میکنه، این درست نیست. خب حالا عرض کردم این بحث مفصلش باید ادله تیمم و ادله وضوع در جای خودش باز بحث بیشتر بشه، ببینیم موضوع فقط همینه یا چیز دیگره اینجا عنوان بشه. حالا اگر این دو تا مسئله، یکی مسئله تیمم، یکی هم مسئله استطاعت، این هم دو تا فرقی است که لازم بود در آخر بحث ظاهر و تخبیری عنوان بشه. نه در اونجا میگن تا قبول نکرده استطاعت حاصل نمیشه. وقتی قبول کرد میاد در ملکش. تا مادامی که هنوز قبول نکرده این هنوز ملک او نیست. قبول که کرد استیلای مالکانه پیدا میکنه، همین قابله. اینجا اگر کسی بیاد یه مالی رو بگه آقا در بین این جمع 70-80 نفری آقا من یک پولی میخوام بدم، با این پول یکی میتونه حج بره، خب اینجا درسته و هیچ که استفاده حاصل نمیشه. اینجا نمیتونیم بگیم آقا الان تمام این 80 نفر جمع مستقی. یکی نیست که نه عرف میپذیره نه شرع هم قبول داره. نه خود مرحوم نائینی در اینجا، مرحوم نائینی در مسئله استطاعت اینجا فرموده نه استطاعت در هیچ کدوم حاصل نمیشه. و اشکال اینه من فرق بین اینجا و بین مسئله وجدان الما. شما در مسئله وجدان الما هر سر حالا فرض رو بیاریم روی اونجایی که 1000 نفر تیمم کردن یه ظرف آب الان پیدا شد، شما میفرمایید به مجرد اینکه یک ظرف آب پیدا شد تمام تیمم اینا داخله. چرا در اینجا در استطاعت نمیگید تمام اینا مستفی هست اما در اونجا میگید تمام تیمم ها باطله؟ خیلی خوب در وجدان الما مگه واجبه تحصیل آب؟ مگر واجبه؟ اونم شرط برای وجوب وضوعه. برای درست در مسئله استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست، ولی بحث ما الان در صدقه. میگیم چطور میشه در اینجا یصدق بر جمیع واجد الماء، در اونجا لا یصدق بر جمیع که مستفی هست، ولی که تحصیل استطاعت درست واجب نیست. برم اینا هم نرفتن کسی رو که عبد کنن بیاغفتی رو ما بده. میخوایم ببینیم که اینجا به صرف همین آیا استطاعت حاصل میشه یا نه. خب حالا میخواستیم بحث واجب مطلق و موقت رو شروع کنیم. این رو میگذاریم انشاءالله روز شنبه یک حدیثی هم اون بنابرای چهارشنبه حدیثی هم خونده بشه. حدیثی سر تولید مرحوم صدوق باب دوم حدیث هفته هم فتح ابن یزید جرجانی قال لقیته علیه السلام علی الطریق. این فتح میگوید که امام هشتم علیه السلام رو در راه ملاقات کردم. عند منطرفی من مکه الی خراسان، وقتی از مکه آمدن به طرف خراسان و هورت سائر الی عراق، حضرت داشت میرفت عراق. فسمعته یقول، گوشه ای نشسته بودن و حضرت این فرمایش رو میفرمودن: من اتق الله یتقا، کسی که از خدا بترسه دیگران هم از او میترسن، کسی که نسبت به خدا تقوا داشته باشه دیگران هم نسبت به او تقوا دارند. و من اطاع الله یطاع، کسی که از خدا اطاعت کنه خودش مطاع دیگران میشه و دیگران از او اطاعت میکنه. خب اینجا معنای اجمالی حدیث این است که یکی از آثار تقوای الهی این است که دیگران هم نسبت به انسان متقی میشن و نسبت به همین کسی که نسبت به خدا با تقوا نسبت به او هم خوف و خشیت پیدا میکنن. این یکی از آثار تقواست که در این روایت ذکر شده. حالا یه مقداری که به ما باید توضیح بدیم و بتونیم یه مقداری مقصود امام علیه السلام رو ما بیشتر بفهمیم. تقوا که خودش البته به معنای خوف نیست، تقوا به معنای این است که در انسان یک حالتی پیدا بشود که انسان رو باز داره از مخالفت با خداوند و از این که نسبت به نواهی که خداوند نهی کرده انسان خودش رو کنترل بکنه، مراقبت بکنه. و تعبیری که در بعضی از کتب اخلاق وجود داره، انسان وقتی که خوف از خدا پیدا کرد نسبت به خدا و علم خدا و دستورات خدا و قدرت مطلقه خدا توجه پیدا کرد، این خوف اگر اشتداد پیدا بکنه و به مرحله کامله خودش برسد اون میشه تقوا. انسان یه وقتی هست که یه گناه رو انجام نمیده ترک میکنه اون رو، گاهی اوقات هست که دوباره مثلا فرض کنید نعوذ بالله مبتلا میشه اون گناه رو انجام میده. مادامی که این حالات برای انسان وجود داره، یعنی این حالات متناوبه هست، گاهی اوقات معصیت میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، دو مرتبه معصیت میکنه، به نظر میرسه که حالا خودتون هم دقت بیشتری دارید این آدم رو نمیشه بشکو با تقوا ولو بعد از معصیتش استغفارم میکنه، توبه‌ام میکنه، به حسد ضوابط اون گناه قبلیش هم محض میشه. اما مادامی که این حالت برای انسان وجود داره نمیشه بکنه. ولذا تقوا یک کار آسونی نیست که انسان بگه خب حالا من رسیدم به مرحله تقوا، انا من المتقین و من اتق الله دو تقوا مثلا. تحصیل این تقوا به طوری که واقعا انسان در خودش یه حالتی به وجود بیاره دیگه نرود به سمت معصیت الهی، در خود انسان یه حالتی به وجود بیاد که واقعا وقتی میخواد نزدیک به معصیت بشه تمام وجودش رو وحشت قرار بگیره و اون وحشتی که نذاره انسان عمل رو انجام بده. خب حالا یه مالیه، حالا انسان زیاد میشه زن، یه مالیه، این مال رو یک انسان میدونه مال حرام، میشینیم برای خودمون یه توضیحات میکنیم ما گرفتاریم، ما نمیدونم چی هستیم فلان، که این مال از هر چیزی بر من حلال تره. توضیحگری که کار شیطانه و سبب میشه که نگذره خشیت و خوف در درون انسان راه پیدا بکنه، انسان رو میاندازه توی وادی معصیت الهی. این تقوایی که در اینجا اثرش من تقلا یتقاست، یعنی آدم به یه حدی برسه که مطمئن بشه به این که نزدیک شدن گناه هم برای اونی که محقق نمیشه، یعنی انقدر خودش رو ساخته، انقدر واقعا با نفس خودش مبارزه کرده در لسان، در دید، در شنیدن. اون روز عرض کردن یه مرحله خیلی بالاش در خود قلب انسان، یعنی حتی انسان وقتی خودش هست و خودش فقط بین خودش و خدا حدیث نفس بکنه، نسبت به دیگران بخواد سوء ظن قلبی پیدا بکنه، نسبت به اونها اعتقادات بدی پیدا کنه، اعتقادات سوءی پیدا کنه، این هم در کار نباشه. ما نمیتونیم بگیم تقوا فقط، البته در بعض از کتب اخلاقی هست تقوا یعنی اتیان واجبا به ترک محرمات، اما ترک اتیان واجبا به حدی که یعنی واقعا انسان هیچ وقت دیگه به حدی درسته فکر اینو نکنه که من حاضرم این واجب رو ترک بکنم. اتیان اون چه که میدونه برش واجبه، حالا در عبادات، در غیر عبادات، و ترک اون چه که میدونه حرامه. و باید طوری باشه که این حالت برای انسان حاصل بشه. وقتی این حالت برای انسان حاصل شد میرسه انسان به حالت تقوا. حالا سؤالی که توی این روایت وجود داره این یعنی چی؟ که کسی که از خدا بترسه و من اتق الله یتقا، و چه ملازمه‌ای بین اینا وجود داره؟ مگر ما بزرگانی در دین نداشتیم، ائمه طاهرین علیهم السلام که در رأس تقوای الهی هم بودن؟ خب این یتقا چی شد در مورد اونها؟ و اصلا این چه ملازمه‌ای بین این دوتا وجود داره؟ توضیح اجمالیش این حالا خیلی حرف داره، در اینجای مقدماتی هم لازم داره که این حدیث روشن بشه. واقعا احادیث ما متأسفانه اونطوری که باید و شاید کار نشده روش و گفت فقه الحدیث خیلی کار نشده، حتی این احادیث اخلاقی و اینها خود همین من تقلا یرتقا خیلی حرف داره. انسان وقتی که این حالت رسید، این حالت تقوا رسید، دیگه غیر از خداوند چیزی رو خوف از او نداره. تقوای الهی وقتی انسان فقط سر و کارش با خدا بود، اون چه که محرمه انجام نمیده، حتی اگر نزدیکانش وادارش کنن که انجام بده، حاکمی بخواد او رو وادارش کنه که انجام بده، امکان نداره انجام بده. این فقط و فقط طرف خودش رو خداوند قرار میده و خودش رو در حریم کبریای الهی قرار میده، یعنی یک رفعت نفسی و یک رفعت روحی پیدا میکنه. نتیجه این میشود که دیگران از او خوف پیدا میکنن. یعنی شما ببینید که مثال خیلی سادهش، مثلا دو نفر هستن، شما میخواد یه مطلبی رو بگید، میگید آقا فلانی تابش بدیم میگه چشم، فلانی یه خورده به این زودیا قبول نمی کنه. همینی که میگیم فلانی قبول نمی کنه برای انسان یه استرابی ایجاد میشه، خب چه کار کنم قبول بکنه؟ این نگرانی برای آدم پیدا میشه نسبت به اون آدمی که زود قبول میکنه، هیچ نگرانی نیست، تابش بگی قبول میکنه، اش بگی برو کنم حرف رو بزن دیگه چشم اهلا مطمئنه. دیگری که نمیره بزنه انسان استراب پیدا میکنه. اگر انسان به این حال رسید و به این مرتبه رسید، نه فقط انسان‌های دیگه در مقابل او خشیت پیدا میکنن، خوف پیدا میکنن، در مقابل او هر حرفی رو نمیتونن بزنن، از او هر کاری رو نمیتونن تقاضا بکنن، وجود او مانع بسیاری از گناهان و مانع بسیاری از مسائل خواهد شد. این میشه یرتقا. تا مادامی که شما بگید یه مثال خیلی روشن، پدر تو خانه یرتقا، یعنی بچه ها تا مادامی که این پدر هستن بعضی از بازی ها رو انجام نمیدن، بعضی از حرفا رو نمیزنن، بعضی از کارا رو انجام نمیدن، پدر که از خونه رفت بیرون خب شروع میکنن که انجام دادن. در کلان مسائل اخلاقی، مسائل دینی، مسائل اجتماعی، انسان میتونه به این مقام برسه که بشود یرتقا. یعنی وجودش انقدر وجود ارزشمندیه که هم سبب انجام خیرات میشه، هم مانع بسیاری از مقاصد و گناهان اینها میشه. و ما باید انشاءالله در اثر همین درسها، این درسهام رو اگر واقعا قصد قربت داشته باشیم، اگر واقعا برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بنویسیم، یعنی اول طرف اصلیم رو خدا قرار بدیم. صبح که از خانه میایم بیرون، نه اینکه بگیم آقا میخوام من مجتهد بشم، من میخوام نمیدونم به فلان مقام برسم، تمام اینا رو به یک معنا هیچ بدونیم اصلا. اونی که خدا میخواد میخوایم بشیم، اونی که راضیه میخوایم او رو انجام بدیم، هر چی اون رو خدا بزن انسان نمیدونه آیندهش که چیه. ولی وقتی رو این محور حرکت بکنیم که رضای الهی و خاص الهی، کارهام رنگ خدایی پیدا میکنه و انشاءالله خداوند تقوا رو نصیب همه ما بفرماید. صلی الله علیه و آله.